بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث در تقسیم وجود بود به وجود ذهنی و وجود خارجی. دلیل وجود ذهنی را دیروز بیان فرمودند و اما اشکالاتی که در رابطه با وجود ذهنی مطرح شده مرحوم علامه این اشکالات را بیان می کنم. یکی از اشکالات این است که در وجود ذهنی ما بگیم تمام ذاتیات موجودات به ذهن میاد، مثلا وجود ذهنی گوامش به این است دیگه، اون ماهیت که در خارج هست اون ماهیت به تمامه ها به ذهن میاد. و وقت این لازمش این است که یه چیزی داخل در دو مقوله بشود، هم مقوله جوهر هم مقوله عرض. ما وقتی چه جوهر را تصور میکنیم، جسم جوهر است دیگه، انسان جوهر است، این را تصور میکنیم، بگیم که تمام ماهیتی که انسان در خارج داشته تمام اون ماهیت در ذهن هم حاصل میشود. خب اون وقت ماهیت ذهنی هم جوهر هست یا نه؟ برای جوهر است دیگه، میگیم اگر در خارج جوهر است همون ماهیت به ذهن میاد، پس در ذهنم جوهره. در حالی که اون جوهری که ما در ذهن تصور میکنیم به حمل شایع جوهر نیست، کیف است، یه علمی است که ما نسبت به آن پیدا میکنیم و گوام آن به چیه؟ به نفس ماست، قائم به نفس ماست دیگه. این تصوری که می کنیم این تصور در کجا هست؟ در ذهن است. پس قائم به نفس ماست، قائم به ذهن. پس لازمه یه گول به وجود ذهنی چیست؟ این است یه چیزی هم جوهر باشد و هم عرض باشد. مرحوم علامه فرمود که اون مطلبی که در این الامر الاول گفتیم با توجه به این مطلب این اشکال دفع می شود. دیروز گفته شد دیگه، شرط اندراج و دخول چیزی تحت ماهیتی چیست؟ میخوام بگویم که این فرد داخل در اون ماهیته، این ملاکش چیست؟ این است که آثار مترتب بشود. در حالی که در اینجا آثار اون ماهیت خارجی به اون ماهیتی که در ذهن حاصل شده مترتب نمیشود، آتش ذهنی چی نمی سوزاند. عجب بخوام بگم که این فردیست از افراد آتش، مستاگیست از مصادیق آتش، این اندراج و این دخول متوقف برای این است چون آثار برای مترتب بشود، در حال چون آثار برای مترتب نمی شود. پس عجب میگویم که جوهر ذهنی جوهر است، یعنی به حمل اولی جوهر است. یعنی چه به حمل اولی؟ یعنی این مفهوم خودش خودش هست دیگه، جوهر به حمل اولی خودش خودش هست. اما به حمل شایع، به حمل شایع یعنی چه؟ یعنی مصداق کدوم مقوله است؟ این جوهری که ما در ذهن تصور میکنیم این مصداق کیف است. کیفیات چند قسم است؟ یکی از اقسام کیف هم کیف نفسانی است. این یه اشکال. اشکال دومی که اینجا مطرح شده اون این است که لازمه قول به وجود ذهنی است یه چیزی داخل در دو مقوله متباین باشد. داخل در ببینید جوهر و عرض، مقولات جوهر و مقولات عرضی، اینها متباین به تمام ذات هستند دیگه، هیچ اشتراکی میان اونها وجود ندارد. این جوهری که ما در ذهن تصور میکنیم هم جوهر است هم عرضه، در حال که یه چیز، یه مصداق چگونه میتواند داخل تحت دو مقوله‌ای باشد که اونها چه هستند؟ متباین هستند. مثل این هست بگویم الف هم داخل تحت انسان هست هم داخل تحت حجر هست، این چی نمیشه؟ ولی اینا چه هستن؟ متباین هستن. لازمه یه قول به وجود ذهنی این است که یه چیزی داخل در دو مقوله متباین باشد و اینم چیه؟ محاله. اینم جوابش روشن است دیگه. اگر میگیم جوهری که ما در ذهن تصور میکنیم جوهر است و حمله اولی جوهر است، این داخل تحت جوهر نیست، چون دخول و اندراج با کدوم حمله است؟ با حمله شایع سنایی، نه با حمله اول. اینکه میگوییم جوهر ذهنی جوهر است، یعنی مفهوم جوهر خودش خودشه، این داخل تحت جوهر نیست، چون جوهر اون نیست که موضوع نمیخواهد، در حال چون جوهر ذهنی چیه؟ موضوع دارد، محل دارد، محلش و موضوعش نفس ما هست. این هم دوتا اشکال. خب حالا آلان بیخسون و یندفه او
اشکال مخبرده و علم قول به وجود ذهنی و هو ان ذاتیاتی
منحفظت
على القول بالوجود الزيتي، فإذا تألقنا جوهرا كان جوهرا نازرا إلى ذاتياته، وهو بعينه أرز القيام بالنفس قياما أرز بموضوعه، فكان جوهرا وأرزا بعينه باستحالته ظاهرا.
يجب الدعف مشاوات بمامر. این مامر همون الامر الاول بود ها. در الامر الاول ملاک دخول و اندراج را گفتن دیگه. اگر بخوام یه چیزی داخل در تحت مقوله‌ای باشد، این ملاکش چیز آثار اون باید بر این مترتب بشود. بگه و دفع شد به مامر اشکالی که بعضی اون را وارد کردن بر قول به وجود ذهنی. اون اشکال چیز اون این است که بنابر قول به وجود ذهنی ذاتیات محفوظ است. مثلا قوام وجود ذهنی به این است که بگوییم اون ذاتیاتی که در خارج است همون ذاتیات در ذهنم حاصل می شود. پس وقتی که ما جوهر را تصور می کنیم، چون ذاتیات محفوظ است، باید بگویم جوهر ذهنی هم چیه؟ جوهره. ولی جوهر خارجی جوهر باشد، جوهر ذهنی جوهر نباشد، پس ذات محفوظ نمانده. و هو به عینه عرضون، همون جوهری که ما تصور کردیم به عینه چیه؟ عرض است. چرا؟ لگیامهی به نفس گیام العرضه به موضوعه، چون گوامه این جوهری که ما تصور کردیم به نفس است، اونطوری که عرض با موضوع خودش قائم است، چون عرض موضوع میخواهد دیگه. این جوهری که ما در نفس تصور کردیم اینم موضوع میخواهد، موضوعش چیه؟ همون نفس است. پس لازم میاد یه چیزی هم جوهر بشود و همون چیز به عینه عرض بشود. این انسانی که من در ذهن تصور میکنم هم جوهرون، چون ذاتش جوهر است دیگه در خارج، هم عرضون، چون قائم به نفس منه و استحالته ظاهره.
وجهل اندفاع اندر مستقیل کن شیئ واحد جوهر و عرض ما بالحمل شایعه و جوهر معقول جوهر بالحمل اولا و عرض بالحمل شایعه فلا استحاله.
خب وجهل اندفاع این است چه؟ جواب چه شد؟ جوهر ذهنی به حمل اولی جوهر است. یعنی چه به حمل اولی جوهره؟ یعنی این مفهوم برون صدق می کند، ولی این مصداق جوهر نیست. به هم نشایه مصداق چیه؟ کیف است، نه مصداق جوهر. چون جوهر موضوع نمی خواهد، در حال چه موضوع می خواهد. و چون اندفاعی نست مستحیل، اون چه محال است این است شیء واحد هم جوهر باشد هم عرض باشد، معم بالحمد شایع. بله اگر هر دو به حمد شایع بود، یعنی هر این مصداق جوهر بود، مصداق عرض بود، این محال بود. در حالی که جوهر معقول و متصور جوهرون بالحمل الاولی عرضون بالحملش شایع، فلا استحالته. در منطقه هم خونده دیگه، در تناقض هشت وحدت شرطان، یکی را هم ملا صدرا اضافه کرد و اون چیز وحدت حمل است. در اینجا وحدت حمل وجود ندارد، چون جوهرون بالحمل الاولی عرضون بالحمل شایع. در ذهن چه تصور می کنیم، این تصور ما موضوع دارد دیگه. قائم در کجاست؟ قائم در نفس ماست. هر چیزی که قائم در محلی باشد اون عرض است، اون جوهر نیست. بگیم این به حمل شایع بر عرض است، مستاق عرضه، چون در موضوع تحقق یافته. اما مفهوم خودش است دیگه. مفهوم جوهر، مفهوم جوهر جوهر است، ولی همین مفهوم جوهر مصداق چیست؟ مصداق عرض است، مصداق کیف نفسانی است.
اشکال ثانی و هو ان لازم القول بالمسود الذهنی ان يكون الجوهر المعقول جوهر النظر الى المحاض الذاتيات و العلم عنده من الكيفيات النفسانيه فالمعقول من الجوهر مندرج تحت مقولة الجوهر و تحت مقولة الكيف و هو مهام لإداه الى تناقض الذات لكون المعقولات متباينة بتمام الذات و كذا اذا تأكلنا الكم مثلا كانت الصورة المعقولة مندرجة تحت مقولة الكم و هو مهام و كذا اذا تأكلنا الكيف المبصر مثلا كان مندرجا تحت نوعين من مقولة الكيف وهما الكيف المحسوس والكيف المحسوس.
اشکال دوم این است که لازمه قول به وجود ذهنی این است که جوهری که المعقول، یعنی اون را تصور کردیم، این جوهر باشد، نظرم برای این چیز ذاتیات محفوظ است. اگر چیزی در خارج جوهر است، در ذهنم باید چیه؟ جوهر باشد. در حالی که علم، وقتی ما تصور میکنیم یعنی علم پیدا میکنیم، علم نزد حکما، این که نزد حکما گفته چون خود مرحوم علامه نظری دارد که بعدا خواهد گفت که علم از سنخ وجود است، داخل در مقوله نیست، ولی این دل حکما از کیفیات نفسانی است. پس معقول از جوهر، یعنی جوهری که تصور شده، هم مندرج است تحت مقوله جوهر و هم تحت مقوله کیف، دو تا مقوله. خب چگونه می شود یه چیزی داخل دو تا مقوله باشد چون اون دو تا مقوله با هم چه نسبتی دارند؟ تباین و هو محالون، چون این دخول منجر می شود به تناقض ذات، یعنی ذات این هم باید جوهر باشد هم عرض باشد. چرا؟ چون مقولات متباین هستن به تمام ذات، تباین به ذات دارن. این یه مثال. مثال دوم، مثلا ما وقتی چه چم را تصور میکنیم، یه خطی را تصور کنی، خط کم است دیگه، کمیت دارد، طول دارد. این خطی که ما در ذهن تصور میکنیم در خارج چم است، در ذهنم کم باید باشد، چون ذاتش باید محفوظ باشد و الا وجود ذهنی این کار میشود. پس اون خطی که من در ذهن تصور میکنم هم کمه هم چیه؟ کیف است. چرا؟ چون تصور کردم و قائم به نفس منه. پس لازم بیاد چه اون خط تصور شده داخل باشد تحت دو مقوله متباین، کم و کیف دو مقوله چه هستن؟ متباین هستن. و کذا وقتی چه کم را تصور کردیم اون صورت معقوله و متصوره مندرج است تحت دو مقوله کم و کیف معن و هو محالو. این هم چه محاله، چون مقولات متباین به تمام ذات هستن دیگه. لذا مقولات را چه می نامن؟ اجناس عالیه می نامن. اجناس عالیه یعنی بالاتر از اینا دیگه جنسی وجود ندارن. یا مثال سوم، کیف مبصر را ما، مثلا سفیدی، همه سفیدی دیوار کیف از کیفیات مبصر است دیگه که ما اون را می بینیم. این سفیدی را ما در ذهن تصور می کنیم، لازم میاد چه این سفیدی که ما را تصور میکنیم هم کیف مبصر باشد، چون در خارج کیف مبصر است دیگه، در ذهنم باید ماهیتش محفوظ باشد، هم کیف نفسانی باشد، هم کیفون مبصرون و هم کیفون محسوس. اینم محاله. کان مندرجن تحت نوعین، که یکی مقوله کیف باشد که تحت مقوله نوعین من مقولت الکیف، دو نوع از مقوله کیف، چون خود کیف انواعی دارد دیگه، کیف مبصر، کیف مسموع، کیف نفسانی. خب اینجا تحت دو نوع از مقوله کیف خواهد بود این کیف مبصری که ما اون را تصور کردیم. اون کدوم کیف است؟ کیف محسوس و کیف نفسانی. چون مبصرات کیف محسوس، کیف محسوس خودش اقسامی دارد دیگه، مبصرات، مسموعات، مزوقات، مشمومات، همه اینا کیف محسوس هستن که ما با حواس پنجگانه اونها را حس میکنیم. پس لازم میاد یه چیزی هم داخل در مقوله کیف محسوس باشد، همون بیازی که من در ذهن تصور کردم، هم داخل در کیف نفسانی باشد. جواب همه اینا یکیست دیگه، خدا برکت بدهد به همون حمل اولی و شایه. میگیم کیفون مبصرون بالحمل الاولی، کیفون نفسانیون بالحملش، پس اینا متناقض، یا کمون بالحمل الاولی، اون خطی که من در ذهن تصور میکنم اون خطون بالحمل الاولی، ولی کیفون نفسانیون بالحملش شایه. وجه الاندفاع این است که انهو کیفون نفسانیون
با
و چون این دفاع این است که اونی که ما در ذهن تصور میکنیم اون معقول، اون کیف نفسانی است به حمل شایع، چون به حمل شایع کیف نفسانی است، داخل تحت کدوم مقوله هست؟ همین کیف نفسانی. چون گفتیم دیگه دخول و اندراج چه یه چیزی داخل تحت مقوله باشد، ملاکش چیست؟ آثار آن مقوله باید بر این مترتب بشود، بر کیف نفسانی آثار کیف نفسانی مترتب میشود، اما آثار جوهر دیگه مترتب نمیشود، چون جوهر موضوع نمیخواهد، در حال چه این موضوع میخواهد. و اما غیر، اما غیر این کیف نفسانی از مقولات مثل کم، مثل جوهر، مثل کیف محسوس، بله غیر این از مقولات، منظور از مقولات همون جوهر و کم است، او انواعها همون کیف محسوس و مفسر است. فمحمول علیه بالحمل الاولی، به حمل اولی بر اون حمل بشود. و این اندراج در چیزی نیست، اندراج و دخول نیست، اندراج و دخول با ترتب چیه؟ آثار است. آیا بر اون بیازی که من در ذهن تصور میکنم آثار بیاز خارجی مترتب میشود؟ نه، پس داخل در آن نیست. آیا اون خطی که در ذهنم را تصور میکنم آثار خط خارجی مترتب میشود؟ نه، مترتب نمیشود، چون اون طول بله قابل تقسیم است، در حال چه اون طولی که در ذهن تصور میکنیم مفهوم طوله، نه اینکه مستاق طول باشد.
اشکال اون سالتون و هو ان لازم القول بالوجود الذهني كون النفسه حاره و بارده معا و مرتبا و مثلثا معا الى غير ذلك من المتقابلات عند تصورها هذه الاشياء اذ لا نعني بالحار و البارد و المرتب و المثلث الا ما حصلت له هذه المعاني التي توجد للغيره و صنعته.
این هم یه اشکال سوم است. ببینید لازمه قول به وجود ذهنی این است که نفس در آن واحد هم حاره باشد هم بارده. ما حرارت را تصور می کنیم یا نه؟ برودت را هم تصور می کنیم یا نه؟ خب حاره یعنی چه؟ یعنی ذاتون ثبت له الحراره. بارده یعنی چه؟ یعنی ذاتون ثبت له البروده. پس لازم بیاد که نفس ما در آن واحد هم حار رو باشد و هم بارد. مربع را تصور میکنیم، مثلث را هم تصور میکنیم. لازمش این است در آن واحد هم مربع باشد اونی که تصور میکنیم هم مثلث. نفس دیگه لازمه قول وجود ذهنی است نفس حاره باشد، بارده باشد، معن مربع باشد و مثلث باشد معن الى غیر ذالک من المتقابلات چه مقابل هم هستن این در تصور ها هذه الاشیاء وقتی که نفس این اشیاء را تصور می کند چون حار رو بارد یا مربع و مثلث یعنی چه؟ چون ما قصد نمی کنیم از حار رو بارد و از مربع و مثلث الا ما حصلت له هذه المعانی اون چه این معانی برای اون حاصل بشود حار یعنی اون چه برای اون حرارت حاصل شده نفسم که حرارت را تصور می کند حرارت برای آن حاصل شده برودت را تصور می کند برودت برای آن حاصل شده چون ما از اینها قصد نمی کنیم مگر اونی که حاصل شده باشد برای این معانی این معانی که توجد و للغیر برای غیر حاصل می شود و موجود می شود چه نفس باشد و اون را نعت می بخشد و اون را منعوت می کند توصیف می کند عیب نداره هر دو برای نفس حاصل می شود دیگه نه آخه اصلا نه نفس گرم می شود نه سرد می شود هیچ کدوم از اینا نیست نه مفهوم حرارت حاصل می شود نه مصداق حرارت ولی نفس انسان وقتی که حرارت را تصور می کند جرم می شود یا سرد می شود اون دیگه در بدن اون بدن است که سرد می شود یا حرارت را تصور می کند ولی نفسش جرم نمی شود بدنش جرم می شود بعد الان انسان ترشی را تصور کند آز سولانه ولی این بدن است که متأثر می شود و الا نفسی که مفهوم برای اون حاصل می شود بعد شده این دفاع این است دیگه چه بله نفسی که حرارت را تصور می کند کدوم حرارت برای نفس حاصل می شود مفهوم حرارت مفهوم برودت این لازمه این نیست که بگویم نفس در آن واحد هم حاره هست هم بارده و چون این دفاع این است ملاک در این چه وجودش چیزی لغیره باشد و نائت آن باشد یعنی اون را توصیف بکند عدمی را از اون ترد بکند چیه حمل شایع است بله بدن انسان این چنین است بدن انسان جرم می شود سرد می شود به حمل شایع اما نفس انسان چه جرم و سرد نمی شود به حمل شایع بله مفهوم حرارت و برودت برای او حاصل می شود والذی یوجد فی الذهن من برودت و حرارت و نحوه ما مثل مربع و مثلث هو کذلک بالحمل الاول به حمل اولی این حرارت است اما به حمل شایع اون حرارت نه حرارت نیست اون مربع مربع نیست یه مفهوم ذهنی است که انسان اون را تصور کرده است
و فإشكال رابع وهو أن اللازم منه كون شيء واحد كليًا وكليًا وبطلان ظاهر. بيان الملازمة أن الإنسان المعقول مثلاً من حيث تثبيت الأكل سجده على كثيرين كليًا وهو بينه من حيث كونه موجوداً دائماً بنفس واحدة شخصية يتميز بها عن غيره جزئي فهو كلي وجزئي معاً.
اشکال چهارم این است که ببینید شما انسان را چه تصور میکنید؟ لازمه قول به وجود ذهنی این است که این انسان هم کلی باشد هم چیه جزئی باشد. همین از کجا ناشی میشود؟ از قول به وجود ذهنی. انسانی که من تصور میکنم کلی است. چرا کلی است؟ چون بر افراد زیادی قابلیت انطباق و صدق را دارد. اما همون انسانی که من تصور میکنم یعنی به آن وجود میدهم دیگه. چه نوع وجودی میدهم؟ وجود ذهنی. خب هر وجودی شخصی است. قبلا این را خوندیم. وجود مساوی با چیه؟ شخصیت، جزئیت. پس انسانی که من تصور از اون جهت که وجود یافته شخصیون، جزئیون. از اون جهت که قابلیت انطباق دارد کلیون. خب نمیشه اگر جزئی هست دیگه کلی نیست، اگر کلی هست جزئی نیست. اللازم منه لازمه وجود ذهنی هست شیء واحد هم کلی باشه هم جزئی و بطلانه ظاهر، چون تناقض لازم میاد دیگه. هم کلی باشه، کلی باشه و جزئی، یعنی هم کلی هست هم کلی نیست. بیان الملازمه این است که الانسان المعقول، انسانی که تصور می شود از حیث این که عقل صدقان را تجویز می کند بر افراد کثیره، از این حیث چیه؟ کلی است. و هو به عینه، همون انسان معقول از اون جهت که موجود است قائم است با نفس واحده شخصیه. این گوامش به نفس من دیگه. نفس من هم چیه؟ تشخص دارد. این تصور من هم چیه؟ تشخص دارد. یتمیز بها عن غیره، چه به واسطه این نفس واحده که شخصیه هست از غیرش متمایز می شود. از این جهت جزئی است. گفتم دیگه از جهت وجود دیگه. این وجود دارد یا نه؟ برای وجود. چیزی که وجود داشته باشد تشخص یافته است دیگه. از شی ما لم یتشخص لم یوجد فهو کلیون و جزئیون معن. اینم جوابش روشن است دیگه. اون کلیست به چه اعتباری؟ به اعتبار چون را با خارج مقایسه میکنیم. و چه انسان را با خارج مقایسه میکنیم؟ چون بر افراد کثیر صدق میکند کلیست. اما اگر نه با قطع نظر از خارج این را لحاظ کنیم به عنوان چی؟ یک وجودیست از وجودات چی؟ ذهنی. به عنوان وجود، یعنی با قطع نظر از خارج این را تصور کنیم، این میشود چی؟ جزئی. جهت ها متفاوته دیگه. تناقض اونجای پیش میاد چی؟ جهت جهت واحده باشد. و چون اندفاع این است جهت مختلف است. انسان معقول از اون حیث چه به خارج قیاس میشود کلیون و از اون حیث چه کیف و نفسانیون به خارج قیاس نمیشود. خودش کیف نفسانی است، وجود ذهنی دارد، قائم به نفس است، غیر و مقیس الی خارج، به خارج قیاس نمی شود. از این جهت چه هست؟ جزئی هست.
اشکال خامس و هو ان نتصور المعالات الذاتیه تشریک بار و سلب شیء نفسی فاستماع النفسین و ارتباطهما فلو كانت الاشیاء واصله بذواتها فی الذهن بصورت مذالک ثبوت المعالات الذاتیه.
خب اشکال پنجم این است ما محالات ذاتی را تصور میکنیم، مثل شریک الباری، سلب الشیء عن نفسه، اجتماع نگیزه، ارتفاع نگیزه، اینا محالات ذاتی است. خب اگر اشیا به ذواتها در ذهن حاصل بشوند، این چه چیزی را لازم گرفته؟ اگر وجود ذهنی باشد باید بگویم که محالات ذاتی در ذهن ثابت است. اگر ثابت باشد دیگه محال شریک الباری را ما میتونیم تصور کنیم یا نه؟ بله، از شریک الباری ثبوت دارد. چرا شما میگید محال است؟ اینم جوابش روشن است دیگه. اونی که در ذهن تصور میکنیم و ثابت است مفهوم شریک الباری است، نه مستاگه. شریک الباری میگیم محال است، یعنی شریک الباری در خارج، در خارج خدا شریک داشته باشد، این محاله. اجتماع نگیزی میگیم محال است، یعنی در خارج دو نگیز نمیتوانند جمع بشوند. اما این معناش این نیست ما اجتماع نگیزی را نمیتوانیم تصور کنیم. بچه الاندفاع
بچه
الاندفاع این است چه؟ این لا اندفاع نوشته بچه الاندفاع باشد. وچه الاندفاع این است، آنچه در ذهن ثابت است مفاهیم این هاست، یعنی مفهوم شریک الباری، مفهوم اجتماع نگیزه، اونم بالحمل اوله. اجتماع نگیزه این ذهنی مستاق اجتماع نگیزه این است؟ نه، یه چیزی که ما اون را تصور کردیم و به آنچه یه وجود ذهنی دادیم. و ما که اون چه ثابت است در ذهن مفاهیم این هاست، بالحمل شایع، بالحمل الاولی لا مصادیق ها بالحملش شایع، یعنی محالات ذاتی که ما در ذهن تصور میکنیم اینا مستاق این محالات نیستن، بچه مفهوم این محالات بر اون سرگ میکند. متصور از شریک الباری، شریک باری و حمل اولی است، یعنی شریک الباری که ما در ذهن را تصور میکنیم به حمل اولی شریک الباری است، اما به حمل شایع چطور؟ به حمل شایع آیا شریک الباری ممتنع است یا ممکن؟ ممکنه، من اون را تصور کردم دیگه، تصور کردم یعنی به آن وجود ذهنی دادم. و اما به حمل شایع فهو ممکنون و کیف نفسانیون، کیف نفسانی است، محال نیست، معلول باری است، مخلوق، نه تنها شریکش نیست بلکه آفریده او است، چون ذهن من مخلوق خداست و آنچه در ذهن تصور میکنم اونم باز چی؟ مخلوق خداوند متعال خواهد بود.
الامر الثانی ان وجود ذهنی در مکان لذاتی مدیسا الى الخارجه کان بذاتی حاکم لما برایی فمتنع ان یکون للشیء وجود ذهنی من دون ان یکون ماهیات الحقیقة المنتزعه من الوجود الخارجی او مکثر کالمفاهیم غیر ماهویت التي يتأملها ذهن بنوع من الاستنداد من معقولاته ويتصور مفهوم عدم مثلا فيبدل له ثبوتا ما يحكيه بما تصوره من المفهوم.
نیست بالحمل شایع اجتماع نگیزه، اجتماع نگیزه این هست؟ نه، بالحمل الاول اجتماع نگیزه خودش خودش هست دیگه، اما به حمل شایع اجتماع نگیزه نه، محاله. به حمل شایع مستاق محاله یا مستاق ممکنه؟ ممکن، چون من تصور کردم دیگه، یعنی با آن ثبوت ذهنی دادم. امر ثانی این هست چه وجود ذهنی، بله لما کان لذاتی مگید وجود ذهنی را ما ذاتن قیاس میکنه، اصلا ذهنی، ذهنی بودنش کجا هست؟ اینجا با خارج مقایسه کنیم دیگه، میگیم اون خارجی است، این وجود چه هست؟ ذهنی است. لذا هر جا وجود ذهنی هست یه ماورایی وجود دارد، یه ماورایی وجود دارد چه همون عالم خارج باشد، منتها آن چیزی که در خارج هست یا محقق الوجود است یا مقدر الوجود هست. مثلا من درخت را تصور میکنم وجود ذهنی میدم، ماورا این وجود ذهنی درخت خارجی هست دیگه، که این وجود ذهنی از اون چه میکند؟ حکایت میکند. اما بعضی ها نه، وجود ذهنی دارن ولی فرد خارجی محقق ندارن. فرد خارجی چی؟ مقدر دارن. مثلا عدم، ما عدم را تصور میکنیم، وجود ذهنی با هم میدهیم. وجود ذهنی از چیزی باید حکایت کند دیگه، عدم چه در خارج نیست. این عدمی که من در ذهن اون را تصور میکنم و با آن یه نوع وجودی میدهم، بعد با مفهوم عدم از اون حکایت میکنم. مثلا میگم المعدوم المطلق لا یخبر عنه، یعنی میخوام بگویم که ماورای وجود ذهنی یه وجودی باید باشد که وجود ذهنی از اون حکایت کند. این ماورای وجود ذهنی، این محکی، گاهی در خارج به صورت محقق هست، مثل اشیایی که در خارج هستن ما در ذهن اونها را تصور میکنیم. اما گاهی نه، ماورای این وجود ذهنی فرد محقق در خارج نیست، اون فرد چیه؟ مقدر است. یعنی چه؟ یعنی ذهن ما اون را تصور، یه مفهوم عدم را تصور میکند، مفهوم معدوم مطلق را تصور میکند، بعد میگه معدوم مطلق لا یخبر عنه. اینجا ماورا یک امر مقدر است، نه یک امر محقق نیست. بله، یعنی اینجا هم حاکی در ذهن است، هم محکی در ذهن است. اما در اون قسم اول حاکی در ذهن است، محکی در کجا هست؟ در خارج. امر دوم این است که وجود ذهنی چون ذاتن قیاس می شود به خارج، این وجود به ذاتهی حاکیان لما ورا، ما ورایش را حکایت می کند. پس ممتنع است که چیزی وجود ذهنی داشته باشد بدون این چه وجود خارجی داشته باشد. حالا یا وجود خارجی محقق مثل ماهیات حقیقیهی که از وجود خارجی انتظام می شود، یا وجود خارجی مقدر مثل مفاهیم غیر ماهوی که اونها را ذهن درست می کند به نوع من الاستمداد من معقولاتی، یه نوع استمدادی از معقولات خودش می کند و اینها را درست می کند. خلاصه ذهن ما یه کارخانه است که اینها را تولید می کند، اینها را ایجاد می کند. از جهتن متغایر هستند دیگه. بله، تغایر جهتی کافی است، تغایر جهتی کافی است. فلذا مفهوم عدم را تصور می کند و برای آن ثبوتی را مقدر می کند، ثبوت مایی را، چون اون را حکایت می کند به ما تصور را می دهد. اون مفهوم عدم را چه تصور می کند؟ با مفهوم عدم، از کدوم عدم حکایت می کند؟ از عدمی که به آن وجود داده. در کجا وجود داده؟ در ذهن، ولی در خارج عدم نیست. بزادم نباشتی بسلم الله علیه و سلم.